رادیو فردا گوش میکنید.
بخش دوم مجله نیمه شب در اینجا آغاز میشه. همکارم هانا کاویانی دوباره در استودیو با ماست و مروری داره به آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا،
با سلام مجدد. محمد علی سپانلو، نویسنده، شاعر و مترجم سرشناس، در سن 75 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داده بود که آقای سپانلو به دلیل ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری شده بود. محمد علی سپانلو از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز بود. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت غیبت ملک سلمان در نشست سرانه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید نشانه اختلاف بین آمریکا و عربستان نیست. در همین حال جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت ریاض هیچ مشکلی با موضوعاتی که قرار است باراک اوباما در نشست کمپ دیوید مطرح کند ندارد. به گزارش رویترز، سخنگوی کاخ سفید افزوده است که مقام‌هایی که هیئت سعودی را در این نشست نمایندگی می‌کنند قابلیت ارائه دیدگاه‌های ریاض و اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده را دارند. شورشیان حوثی در یمن میگویند یک هواپیمای نیروهای ائتلاف را که متعلق به نیروی هوایی مراکش بوده بر فراز استان صدر ساقط کردند. این خبر در حالی اعلام شده که نیروهای مسلح مراکش تنها مفقود شدن یک هواپیمای F-16 را تایید کردند. فرماندار ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه گفت آنچه که او شلوغی های این شهر خوانده با همراهی معتمدان محلی کنترل شده است. نارامی ها در ایران شهر در پی کشته شدن سرنشینان یک خودرو که فرماندار ایران شهر گفته حامل سوخت قاچاق بوده آغاز شد. فرماندار ایران شهر میگوید این خودرو در پی تعقیب پلیس واژگون شده، اما وبسایت کمپین فعالان بلوچ مدعی شده است که این خودرو در پی تیراندازی واژگون شده و دو سرنشینان بر اثر آتش گرفتن بار گازوئیل سوختند. مذاکره کنندگان ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه در وین کار بر روی تدوین توافق جامع را از سر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری فارس این مذاکرات قرار است تا روز جمعه ادامه یابد و در آن روز معاونان سیاسی 6 کشور و ایران دیداری خواهند داشت. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که هیئت مذاکره کننده این کشور به ریاست وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه وارد وین خواهد شد. روز دوشنبه وزیر امور خارجه ایران با تایید گفته‌های عباس عراقچی معاون خود گفت تأثیر تصمیم سنای آمریکا درباره بازبینی توافق هسته‌ای که به گفته آقای ظریف احتمالاً به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا هم می‌رسد تأخیر 2 ماه در اجرای توافق ایجاد خواهد کرد. به گفته محمد جواد ظریف از نظر ایران این مسبب تأثیر دیگری ندارد و اگر داشته باشد دولت آمریکا باید آن را خنثی کند. روز دوشنبه مانور دریایی 10 روزه روسیه و چین در دریای سیاه آغاز شد. بنابر گزارش‌ها مرحله اصلی این مانور که شامل 10 ناو جنگی روسیه و چین می‌شود در دریای مدیترانه برگزار خواهد شد. مقام‌های افغانستان اعلام کردند 19 تن از اتباع هزاره که از حدود 3 ماه پیش ربوده شده بودند آزاد شدند. بنابر اعلام مقام‌های محلی آزادی این افراد در ازای تحویل 22 تن انجام شده است. در میان این 22 تن اتباع خارجی از جمله زنان و کودکان بودند که گفته می‌شود اعضای خانواده آدم ربایان هستند.
ممنون هانا، خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید از مرتاد قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مرتاد قاسمفر خوش آمد میگم به شما در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. این هفته مصادف است با 28th نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاهی که کارشناسان معتقدند هنوز نه تعریف درستی از خودش ارائه کرده و نه در میان نمایشگاه‌های پر رونق کتاب جهان از جمله در خاورمیانه قادر به کسب موقعیت قابل تأملی برای خودش شده. برای بررسی این مدعاها از علی اصغر رمضان‌پور که چند دوره مدیریت برگزاری همین نمایشگاه کتاب تهران بر عهده او بوده دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. آیه رمضان پور خیلی خوش آمدین به نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. قبل از هر چیز یک مقدمه‌ای برای ورود به این بحث بفرمایید که الان نمایشگاه کتاب تهران در چه شرایطی از نظر وضعیت عمومی وزارت ارشاد و سیاست‌های کتاب و وضعیت ناشران در سالی که پشت سر گذاشتیم تا الان، نز نمایشگاه قبلی تا نمایشگاه فعلی، در چه شرایطی داره برگزار میشه؟
خب ببینید، نمایشگاه کتاب سال گذشته در شرایطی برگزار شد که هنوز در ابتدای راه دولت آقای روحانی و وزارت آقای جنتی بود و بسیاری از مشکلات در واقع تا حدی میشد گفت یک توجیه اجرایی داره، ولی متاسفانه میبینیم که امسال بخش زیادی از اون مسائلی که سال گذشته هم وجود داشت نه تنها وجود داره بلکه شدیدتر هم شده. اگر از نظر محل نگاه بکنیم، همچنان اون مشکلاتی که در مصلا وجود داشت به شکل شدیدتری از نظر فضای فیزیکی و امکانات نمایشگاهی وجود داره. محدودیت هایی که در بخش بین الملل وجود داشت متاسفانه بیشتر شده، به طوری که حتی دیگه ناشران مثلا لبنانی هم که به طور متعارف مشکلی نداشتن، اونها هم مشکل دارند. اگرچه یک گام ظاهرا مثبت برداشته شده و بخش اجرایی نمایشگاه داخلی به اتحادیه ناشران سپرده شده، ولی عملا خبرهای روزهای اخیر نشون میده که این سپردن به ناشران به جای این که در واقع به معنای کاستن از کنترل‌های دولتی باشه، به نحوی واگذار شده که عملاً همون کنترل‌های دولتی به ناشران سپرده شده و کار مثلا حذف ناشران از غرفه‌ها رو عملاً اونها دارن انجام میدن و همینطور کار جمع‌آوری کتاب‌هایی رو که جمع‌آوری شده متأسفانه.
الان این نمایشگاه کتاب تهران بیش از 3 دهه است داره پشت سر هم و بدون توقف برگزار میشه. در همه این دوران هم همیشه نقدهای زیادی بر شیوه اجرایی اون یا اهدافی که داره بیان شده درباره این نمایشگاه. شما خودتون چند دوره این نمایشگاه رو در ایران مدیریت کردین. بنابراین اگر نگاهی بخوایم از درون به این نمایشگاه بکنیم، اول باید پرسید که اصلا این نمایشگاه کتاب تهران با چه هدفی داره برگزار میشه، به خصوص با توجه به تفاوتش با آنچه که از نمایشگاه کتاب در دیگر کشورهای جهان میشناسیم.
خب ببینید، دو هدف عمده در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وجود داشت. هدف اول این بود که نمایشگاه واقعا بین‌المللی باشه، به این دلیل که ما در ایران از نظر تأمین کتاب‌های خارجی با مشکل روبرو بودیم. نمایندگی‌های کتاب خارجی به طور فعال نبودند و این نمایشگاه قرار بود نیاز بازار کتاب ایران و اهل تحقیق و نویسندگان و متفکران رو به بازار جهانی کتاب تأمین بکنه، از نیازهای عمومی گرفته تا نیازهای خاصی که دانشجویان و یا متخصصان دارن. این ویژگی خوشبختانه حداقل در دهه اول و یا در 15 سال اول تا حدی وجود داشت و فضای نسبتاً آزادتری وجود داشت، ولی متاسفانه به تدریج این فضا هی محدودتر شد، به طوری که تقریباً امروز میتونیم بگیم جنبه بین‌المللی نمایشگاه تقریباً حذف شده و فقط حالت سوری و نمایشی پیدا کرده. هدف دومی که این نمایشگاه داشت این بود که با توجه به مشکلات سیستم توزیع کتاب در ایران، نمایشگاه محلی باشه برای عرضه کتاب‌های تازه و بازاریابی اونها در سطح کشور و در کنار اون فضای گفتگوی ناشران و نویسندگان. متاسفانه این مسئله هم نادیده گرفته شده، یعنی با تعمیم کتاب به همه کتابایی که در واقع دست ناشر هست در دوره‌های قبل، عملا نمایشگاه تبدیل شده به یک فروشگاه موقت کتاب. غرفه‌های گفتگوی اهل نشر و ناشران و اینها به شدت کنترل شده و در واقع سرای اهل قلم تقریبا محدود شده به یک رویدادهای خیلی خاص. بنابراین میتونیم بگیم که نمایشگاه از درون، از محتوا، از هر دو جنبه داخلی و بین‌المللی تضعیف شده و فقط جنبه سوری و نمایشی اون مونده.
آقای روحانی در افتتاحیه همین نمایشگاه امسال چند روز پیش در سخنرانی در مخالفت با اینکه کتاب‌های مجانی چاپ بشه با تیراژ بالا گفتن که اینجور کتاب‌ها معمولاً کتاب‌هایی نیستن که کسی اینها رو بخونه اساساً و فقط به درد آمارها می‌خورن. به نظر میاد آنچه که بر نمایشگاه کتاب تهران هم رفته در واقع مصداقی برای همین تعریفه. علت اصلی این وضعیت چیه واقعاً؟
ببینید نمایشگاه رو باید به عنوان بخشی از کل سیستم نشر بهش نگاه کرد. یعنی یک رابطه وجود داره بین کارکرد نمایشگاه و کل کارکرد سیستم نشر و یک جریان ورودی و خروجی از اون داره. وقتی شما در کل سیستم نشر کشور با مشکلات جدی، حالا چه از جنبه سانسور و مسئله مشکلات مجوز بگیم و چه از جنبه اقتصادی و کاهش شدید تیراژ روبرو هستید، این اثر خودش رو در نمایشگاه میذاره. در واقع روز جمعه وقتی آقای جنتی در بازدید خودش گفت که بسیاری از تیراژها واقعی نیستند، به نظر من شهامت به خرج داد برای اینکه این واقعیت رو پذیرفت که به شدت تیراژ کتاب در ایران افت کرده و حتی ناشران مجبورن تیراژهایی رو بزنن که تیراژ واقعی اونها نیست. و وقتی که در یه همچین شرایطی هست، این نشون میده که اعتماد خوانندگان به بازار کتاب ایران در مجموع از بین رفته به دلیل پیشفرضی که در مورد غلبه سانسور بر کتاب هست. بنابراین تا وقتی رابطه مردم و به خصوص اهل کتاب با فضای نشر یک رابطه مبتنی بر بی‌اعتمادی است، نمیشه یک نمایشگاه فعال داشت.
آقای رمضان‌پور، در این تایید صحبت شما، در این که صحبت شما بخشی از این واقعیت رو قطعا پوشش میده، اما به نظر میاد که اساسا این نمایشگاه کتاب تهران در تمام دوره‌هاش، چه در دورانی که کارنامه موفق‌تری داشته، چه در دوره‌ای که کارنامه ناموفقی از خودش به جا گذاشته، یک امر ثابت رو همیشه داشته، یک ضعف ثابت رو همیشه داشته و اون هم این بوده که تعریفی برای خودش نداره در قیاس با نمایشگاه دیگر کتاب جهان. یعنی این نمایشگاه نمیدونه که آیا یک مکانی است برای فروش کتاب، یک شنبه بازار فروش کتاب، یا اینکه یک فضایی است برای فقط تبادل ناشران و نویسندگان و متخصصان و اهل قلم.
من معتقدم که مسئله نیست که تعریفی بهش نرسید، مسئله اینه که تعریف غلط شده. اگرچه من گفتم همون تعریف غلط هم در عمل در این دهه اخیر به خصوص با مشکل مواجه شده، ولی مسئله تعریف غلط نمایشگاه است. نمایشگاه باید اولا نمایشگاه بخش خصوصی باشه. یعنی مثلا همین امسال نمایشگاه کتاب لندن، من با رئیس نمایشگاه وقتی صحبت می‌کردم، رئیس نمایشگاه میگفت که ما هیچ کمکی از دولت نمیگیریم و کل هزینه‌های به اصطلاح نمایشگاه رو در میاریم و سودی هم از نمایشگاه میبریم برای اینکه بقیه فعالیت‌هامون رو در طول سال بر اساس همین سودی که از نمایشگاه میبریم به دست میاریم و فقط مثلا رقمی در حدود 2 میلیون پوند هزینه فقط ورودی برای ورود به نمایشگاه و جلسات نمایشگاه هست که جزء درآمد نمایشگاه محسوب میشه.
خب اجازه بدید من همینجا صحبتتون رو قطع بکنم، اما ادامه همین بحث رو میخوام عرض بکنم که شما مثال بسیار دقیقی هم زدید. همین نمایشگاه کتاب لندن که دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در جهان هست بعد از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، یک نمایشگاهی است تنها در 3 روز برگزار میشه و با تعداد محدودی در بخش بین‌المللش غرفه داره. امسال 35 غرفه، بیشتر در بخش بین‌المللش مثلا نداشته، یا در سالن اختصاصی کشورهاش 6 کشور غرفه هاشون رو برپا کردند. از طرفی اما یک دستاورد بزرگی در این 3 روز از خودش به جا میذاره، از تبادل و خرید و فروش کپی رایت بین ناشرا، بررسی زنجیره تامین صنعت نشر، دیدار نویسندگان و مترجمان با هم دیگه. این یعنی اینکه نمایشگاه کتاب لندن به طور کامل میدونه برای چی برگزار میشه که در یک زمان کوتاه به یک هدف بزرگ میرسه. در برابرش کتاب تهران در یک زمان 10 روزه اما با وضعیت دیگرگونه ای رو در روست.
خب دلیلش همینه که نمایشگاه کتاب لندن رو بخش خصوصی اجرا میکنه و ناشر میدونه که در نمایشگاه به دنبال چی هست، ولی در ایران نمایشگاه بیشتر قرار حاشیه های تبلیغاتی یک دولت رو پاسخ بده. یعنی دولت میخواد نمایش بده که اهل فرهنگ، دولت میخواد حاشیه فرعی داشته باشه، مثلا عمان رو میخواد دعوت بکنه، عمان رو میکنه مهمان اصلی، در حالی که معلوم نیست چه نیازی بازار نشر ایران مثلا به عمان داره یا سوریه داره مثلا. بنابراین من فکر میکنم اولین گام برای اینکه نمایشگاه به تعریف مشخصی برسه این که نمایشگاه از دولتی شدن خارج بشه، و گام دوم این هست که نظارت و کنترل سانسور در اون اگر برداشته نمیشه حداقل بره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس کتاب و مدیر دوره‌هایی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. سپاس که من مهرداد قاسم‌فر رو تا انتهای این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.